بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی قرآن کریم هستیم. سوره آل عمران آیات 139 تا 148 و همچنین در محضر کتاب شریف المیزان. بحثی که در محضرش بودیم کلامون فی الامتحان و حقیقته بود که در این بیانی که مرحوم علامه در اینجا داشتن قواعد بسیاری بیان شد و در ادامه هم انشالله سنن و قوانین دیگری مطرح خواهد شد. ایشون در این بحث به هدایت عامه الهی اشاره کردن که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که یک هدایت عام تکوینی رو شامل می شود، همه موجودات مخلوق الهی، همه موجودات ما سوى الله یک خلق اولی دارند و یک کمال ثانوی دارند. در خلق اولی که اعطا کل شیء خلقه، که خلقت اولیه محقق می شود، ثم هدا، که این سیری که این موجود باید در قوس صعود و رجوع الله طی بکند که به فعلیت رسیدن قوای مادی و استعدادیش در موجودات خلقی مادی است و در موجودات امری به نحو دیگری، این مسئله محقق می شود که همه موجودات تحت امر کلی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا قرار دارند و این حاکم و ساری در همه هستی است. پس همه هستی مسافره، همه هستی مسافرن، چون اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ثم هدا سیر او رو میرساند که این در مسیر حرکت به سوی خداست و مسافر است. اون وقت تو بیان این که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یا در حقیقت اون آیه شریفه دیگری که میفرماید الذی خلق فسوا ثم قدر فهدا، که خدای سبحان خلق کرد هر چیزی را، پس از خلق تسویه کرد، فسوا، بعد از تسویه تقدیرات الهی برای او مقدر شد، فهدا، طبق اون تقدیرات هدایت پیدا می کند، که این آیه شریف نشون میده که اون سیر و هدایتی که خدای سبحان برای هر موجودی قرار داده تحت تقدیرات الهی روشن و معلوم است، مسیر روشنی دارد. این گونه نیست که راه بیفتد تا ببینن به کجا میرسد، بلکه قدر فهدا، که کاملا روشن مسیر. این روشن بودن مسیر باعث میشود هر کسی در صراط خودش حرکت میکند و هر موجودی صراط معلومی دارد که اون صراط معلوم رساننده اون موجود به اون کمال موجود است که باید برسد. اون موقع تو حرکتی که این موجودات دارن تو نظام تکوین، بعضی از اقسام حرکت تکوینی تشریعی است، یعنی بعضی از انواع موجودات در صراط تکوینشون اختیار و علم دارن که این اختیار و علم حرکت اینها رو در فهدا به صورت تشریع قرار میده، که ادیان رو خدا برای اینها میفرستد و انبیا رو ارسال میکند و کتب رو نازل میکند تا اینها با علم این تقدیر هدایتی خودشون رو پیدا بکنن. قدره اونها برای فهدا به صورت تشریع است، لذا اینها علاوه بر سیر تکوینی مانند موجودات دیگه که دارن، یه سیر تشریعی هم به واسطه قوا و استعداداتی که خدا به اونها داده دارن، لذا تو سیر تکوینیشون مشابه بقیه هستن. اما بقیه فقط سیر تکوینی دارن، ولی انسان علاوه بر سیر تکوینی سیر تشریعی هم دارد. این بیان رو ایشون مفصل بیان کردن که او وقت تو سیر تشریع هم فرمودن ما دو قسم داریم، یه ارائه طریق است که برای همه اهل ذی شعور محقق می شود که خدا انبیا رو که می فرسته برای همه بشریت می فرسته ارائه طریق می کنن. این هدیناه السبیل است. اما اونهایی که از این هدایت بهرمند می شند این هدایت رو به کار می گیرند اما شاکرنه، که اما شاکرن و اما کفورا. پس ارائه طریق عمومی است برای همه ذوی شعور. پس یه هدایت تکوینی شد عام برای همه خلقت، یه هدایت ارائه طریق شد برای همه ذی شعور، یه هدایت خاصه می شود که ایصال الی المطلوب است، او برای اهل ایمان محقق می شود. یعنی پس از اینکه شخص ایمان رو پذیرفت شامل یک هدایت دیگری هم در رسیدن به کمالاتش می شود که اون چی هستش؟ ایصال الی المطلوب است، که حرکتش تحت ولایت و این هدایت به اون کمال نهاییش می رسد. این سه هدایت که اولی رو انسان‌ها دارند هدایت تکوینی، دومی رو هم انسان‌ها دارند به عنوان ارائه طریق، و سومی رو هم انسان‌ها به عنوان مؤمنین دارند به عنوان ایصال علل مطلوب، که این میشه هدایت تشریع. بعد ایشون فرمودند که برای انسان، برای اینکه به اون قواش به فعلیت برسه، یک سری سنت ها و حوادث تکوینی محقق می شود و یک سری اوامر و نواهی تشریعی. همه اینها مربوط به این است که قوای انسان به فعلیت برسد. برای اینکه استعدادهای انسان به فعلیت برسد، دو بحر عظیم که این مجمع بحرین می شود انسان، اینم از مصادیق مجمع بحرین است، یک بحر تکوین و یک بحر تشریع، که بحر تکوین حوادثی است که برای انسان پیش میاد، وقایعی است که برای انسان اتفاق میافتد. همه اینها برای این است جایی که موجودی اختیار دارد، علم دارد، این حوادث برای او حکم پیدا میکند، برای او فعلیت قواش رو پیدا میکند. یه موقع یه حادثه برای یه حیوان پیش میاد، از این حادثه فقط متأثر یا مسرور می شود. اگر باران مناسبی برای او پیش بیاد و برای مثلا حیوانی که در آب زندگی می کند این باران حیاتی است و نبود او ممات است، برای انسان علاوه بر این که این تکوین رو دارد، برای او حکم پیدا می کند که این یا شاکر است یا غیر شاکر است، یا نسبت به این نعمت رو میبیند و متنعم است، علاوه بر خوردن متنعم بودن به حقیقت نعمت است، رابطه رو مییابد یا نه رابطه رو نمیبینه و غافل است. پس گاهی غافل است با اینکه داره از نعمت بهره مند است، اما گاهی ذاکر است، نعمت رو با حال ذکر میبیند. این حادثه هم برای او در عین تکوینی بودن نظام تشریع رو به دنبال دارد. پس هر چیزی، چه بحر نظام تکوین و چه بحر نظام تشریع که اوامر و نواهی هستند، برای انسان ابتلا و امتحانن. برای حیوان ابتلا و امتحان نیست. چرا؟ چون حادثه است و متحقق. اما برای انسان ابتلا و امتحان است، چون ابتلا و امتحان یک مجهولی رو تو وجود این به فعلیت میرساند و معلوم میکند که موضع این در قبال این حادثه چه خواهد بود، در قبال این امر و نهی چه خواهد بود. این نگاه باعث می شود که انسان نسبت به هر لحظه‌ای که خالی از هیچ حادثه‌ای نیست یا خالی از هیچ امر و نهی نیست، لحظه به لحظه در حال به فعلیت رسیدن و آشکار شدن اون استعدادهاشه. هیچ فعلی از افعال انسان، حتی سکونش، خالی از فعل نیست. حتی سکونش، یعنی حتی تکون نخوردنش، حتی چشم به هم نزدنش، حتی این لحظه لحظه نفس کشیدن انسان خالی از حکم نیست. یا اباحه است، یا استحباب است، یا کراهت است، یا وجوب است، یا حرمت است، که از این احکام هیچ فعلی از افعال اختیاری انسان خالی از حکم نیست. خب اگر این طرف بحر تشریعشه، او وقت هیچ فعلی از افعال اختیاری انسان و هیچ لحظه‌ای از لحظات انسان هم خالی از حادثه نیست. چرا؟ چون یا حادثه‌ای هست
یا منتظر حادثه ای هست یا حادثه پیش آمده بوده و این داره هنوز عقبات و نتایج او رو طی میکنه. انسان تو لحظه هیچ خالی از حادثه ها نیست که نسبت به اون حادثه ها چی داره؟ این به اصطلاح یا انفعال دارد یا فاعلیت دارد. خلاصه این نسبت به اونها تأثیر و تأثر دارد، نسبت به اونها عکس العمل دارد. چون عکس العمل دارد نسبت به اونها، از تکوین هم با او مرتبط است. پس دائما تکوین داره او رو به فعلیت میرساند و تشریع هم دارد او رو به فعلیت میرساند و هر دوی اینها هم دو امتحانند، هر دوی این هم دو ابتلا هستن. یعنی وقتی انسان میرسه به حکم الهی از اوامر و نواهی، یه ابتلاست که موضع این نسبت به این چی هستش، چگونه است. اگر انسان به جایی رسید که موضعش در رابطه با اوامر و نواهی الهی تبعیت مطلقه بود، یعنی کاملا قابل پیشبینی بود، همون جوری که توی کافیه شریف خوندیمون حدیث کلیب تسلیم، یعنی به جایی رسیده این شخص که میداند هر حکمی از احکام الهی که برای او پیش آید، این تسلیم مطلق است، این چون و چرا ندارد، این مرتبه برای این میگه مقام ایتمار، امرپذیری، انتها، نهی‌پذیری، این ملکه شدن برای او چی شده؟ دیگه نسبت به این مقام میشه مقام تسلیم. این دیگه ابتلا و امتحان برای این تو مراتب بالاتر محقق میشود. امتحان و ابتلا از سطح عموم میره بالاتر. پس تو مرتبه عمومی ابتلا و امتحان در این رتبه تکالیف و اوامر و نواهی است. اما گاهی کسی، مؤمنی، نبیی، ولیی، وصیی، به لحاظ مقام و موطنش به ابتلاعات بالاتری از اوامر و نواهی و یا در حقیقت حوادث مبتلا می شود. گاهی حادثه است، مثل ایوب نبی به حوادثی عظیم مبتلا می شود، ابتلاعاتی عظیم مبتلا می شود تا به فعلیت برسد. گاهی اوامر است برای ابتلا. ابراهیم خلیل است که می فرماید که در خواب می بینم انی از بهوک اراف المنام انی از بهوک، که امر رو می بیند که ذبح فرزند یه امر بود براش، یه واقعه پس از این امر واقعش محقق می شود و الا ابتدا چی هستش؟ امر است که به او می شود که فرزندت رو قربانی کن. با اختیار اقدام می کند. ایوب نبی با اختیار به سمت ابتلا نرفت، ابتلا براش پیش آمد اما در ابتلا صبور بود. اما ابراهیم خلیل ابتلا براش چی میشه؟ با امر به سمت ابتلا می رود. پس این فوق اون اوامر و نواهی است که برای عموم است، که واجبات و محرمات عمومی دینی است. این ابتلا خاص است که برای بعضی از اشخاص هم پیش خواهد آمد، که اینها برای به فعلیت رساندن است. اینو میگن سنت ابتلا و امتحان. پس عظمت سنت ابتلا و امتحان فقط به یه حادثه نیست، بلکه تک تک اوامر و نواهی برای انسان چی هستش؟ ابتلا و امتحان است که در این لحظه نسبت به این امر آیا تابع است یا نه، عاصی است، آیا نسبت به این حادثه این شاکر است و صابر است، اگر نعمت است شاکر و اگر به اصطلاح مولم است و دردناک است صابر، که هر کدام از اینها داره وجود این رو به فعلیت میرسونه و این رو آشکار میکند. امتحان و ابتلا برای آشکار شدن اون مخفیات وجودی او برای اوست، فعلیت رساندن قوای اوست، حالا چه در جانب تکوین چه در جانب تشریع. پس لحظه به لحظه انسان در حال چیه؟ امتحان است. چون لحظه به لحظه نیست مگر اینکه حادثه‌ای بر او هست یا عقبات حادثه هست یا مقدمات حادثه هست و همچنین اوامر و نواهی که لحظه به لحظه امر و نهی برای او هست، حالا یا تو دایره وجوب و حرمت یا استحباب و کرامت یا اباحه، که داره امر رو اطاعت میکند، تو حیطه امر الهی قدم برمیدارد، چون او اجازه داده این تصرف رو میکند. همه اینها میشه چی؟ میشه به فعلیت رساندن قوای انسان. که پس خدای سبحان دائما در حال گفتگوی با ماست از دو راه. یک راه گفتگوی خدا حوادث است که قوله و فعله خدای سبحان با افعالش با ما سخن میگه و راه دیگر گفتگوی خداوند با ما از راه اوامر و نواهیش است که از طریق انبیا و کتبش با ما سخن میگه و اینها دائما تکلم خداست، کلام خداست. ما تکلم رو فقط تو قرع صوت میبینیم، در حالی که کلام الهی فعل خداست و به مشیت که دون قولکه معتمد. خدای تو با مشیتت با ما حرف میزنی، با ارادت با ما حرف میزنی، با حوادث با ما حرف میزنی، داری دائم با ما گفتگو میکنی. ما جواب مناسب گفتگوی تو رو باید در حوادث بدیم که یا مقام صبر است در اون جایی که فقدانیست، یا مقام شکر است در اون جایی که اعطاییست. که این نگاه اگر محقق شد، لحظه نیست که انسان خالی از صحبت و گفتگوی با خدا و گفتگوی خدا با او باشد. نه فقط انسان با خدا داره گفتگو میکند، بلکه خدا دائم با انسان داره گفتگو میکند. گفتگوی خدا با انسان آمدن حوادث، پیش آمدن اوامر و نواهی، گفتگوی انسان با خدا عکس العمل او در حوادث و اطاعت و انتها نهی پذیری او در اوامر و نواهی است که این هم داره جواب میده. پس اگر جایی ما نسبت به اوامر و نواهی غافل بودیم یا در حوادثی که پیش آمد به غفلت گذروندیم، در این حالت جواب خدا رو ما ندادیم. یعنی او با ما گفتگو کرد اما ما پاسخ ندادیم، پشت کردیم به گفتگوی خدا با خودمون. خب این وقتی انسان پشت میکند به گفتگو، یعنی به پشت کرده به همه اسماء و صفات الهی، یعنی پشت کرده به رحمت، پشت کرده به رعفت، پشت کرده به هدایت، پشت به همه اینها که اسماء الهی هستند. لذا تمام حوادث مال این است که اسماء الهی تو وجود انسان بروز و ظهور پیدا کند و انسان قابل بهره‌مندی از این اسماء الهی بشود. توسعه وجود است برای بهره‌مندی از اسماء الهی. حالا اینها رو آیات بعدیش رو مرحوم علامه بیشتر بیان میکنن. بیان بعد از این بودش که توضیح ذالک، صفحه 32 که جلد 4 المیزان صفحه 32، توضیح ذالک ان من لم یتبع الدعوت الالهی، کسی که تبعیت نکند دعوت الهی رو و برای خودش استوجب لنفسه الشقا، خودش با اراده خودش رو از به اصطلاح ذاکر بودن و از سعید بودن کنار کشید به مقام شقا. اگر اینجوری شد فقط حقت علیه کلمت العذاب ان بقی علی تلک الحال، اگر بر این حال باقی بماند. این ان بقی علی تلک الحال یعنی این که انسان با انتخاب اولیه تمام نمیشه، راه برگشت امکان پذیر است، توبه راه دارد، جبران راه دارد. ان بقی فکل ما یستقبله من الحوادث المتعلقه بها، هر حادثه ای که براش پیش میاد. تعبیر خیلی زیباست، حادثه رو عام گرفته، میگه اوامر و نواهی هم جزو حوادث حساب میشن. با این نگاه هر امری که برای او پیش میاد یه حادثه است که او رو امتحان بکند. پس حوادث فقط پیش آمدهای به اصطلاح روزگار به عنوان زلزله، سیل یا نعمت یا در حقیقت تنعمات فقط نیست، بلکه اوامر و نواهی هم از جمله حوادث هستند برای این تا این رو به فعلیت برسونن. فکل ما یستقبله من الحوادث المتعلقت به بها، که این اوامر و نواهی متعلق بشن به این، در حقیقت چی؟ به این نفس، به این نفس. این هم نکته جالبیه که هر چیزی که به انسان میرسد از حوادث، حتی یه حادثه ایست که میلیون ها نفر رو تحت تأثیر قرار میده، این حادثه علاوه بر اون حیات اجتماعی که برای این میلیون ها نفر هست و یک حادثه اجتماعی است، برای تک تک اینها پیام دارد. یعنی فقط اگر حادثه اجتماعی شد پیام اجتماعی ندارد، اگر حادثه اجتماعی شد برای همه یک پیام رو ندارد، بلکه برای تک تک افراد پیام خاص دارد. لذا حتی ممکنه برای افراد مختلف یه حادثه پیام ضد داشته باشد، یعنی برای این صبر رو میخواد محقق بکند، برای دیگری شکر رو میخواد محقق بکند. این تو وادی صبر امتحان میشود با این حادثه، دیگری تو وادی شکر امتحان میشود تو این حادثه. همین حادثه برای یکی نعمت محسوب بشود و برای برای دیگری نقمت محسوب بشود، الم محسوب بشود. این جوریه. خدای سبحان است، همون جوری که کلامش کشش این همه در حقیقت بیان رو دارد و تازه وقتی روز قیامت این کلام وارد می شود، بکر وارد می شود که انه هیچ کسی به این راه پیدا نکرده بوده و عمقش و حقیقتش و دست پیدا نکرده، بکر وارد قیامت می شود قرآن کریم. این همین تو حوادث عالم است که پیش میاد. حوادثی که پیش میاد فعل خداست و فعل خدای سبحان متصل به خدای سبحان است، گسسته نیست. و لذا هر کسی به هر اندازه از این حادثه بهره مند باشد و اختصاصا استفاده بکند، باز هم این حادثه روز قیامت که خودش رو می نمایاند، هر کی میبینه اینه ای عمق این حادثه و حقیقت این حادثه رو باز نتونسته بود بهره مندی کامل داشته باشد. به این معنا تعبیر می شود هر چقدر من تو هر حادثه ای با فعل خدا رابطه بیشتر پیدا کنم، کشش اون فعل برای بهره مندی بیشتر باز هم هست، هیچ تمامی ندارد. اینجور نیست که اگر یه حادثه پیش آمد من از او بهرمند شدم بگم از این بهرمند شدم تمام شد. میگه همین حادثه بهرمندی بعد از بهرمندی دارد، کشش بعد از کشش دارد. چنانچه کلام الهی اینگونه است، فعل الهی هم همین جوریست که اینقدر سعه دارد برای بهرمندی، از معدن نامتناهی صادر شده. لذا هر بهرمندی از ما پایان استفاده از او نیست، بلکه آغاز استفاده از اوست. با این نگاه اگر انسان به افعال خدا نگاه بکنه، خیلی متفاوت میشه و حال انسان در بهرمندی خیلی متفاوت میشه که همین حادثه میتونه تا ابدیت انسان رو تأمین بکند. با توجه به اون بحثی هم که سابق از این داشتیم، فی کل شیئن، کل شیئن، در هر چیزی همه چیز هم هست، که همین حادثه همه تجلیات رو میتونه برای انسان، اگر انسان با او رابطه برقرار کند، میتواند نشون بده. خب بعد ایشون میفرماید که پس هر حادثه‌ای که متعلق باشد به اون نس، الاوامر و النواهی الهی، پس هر حادثه‌ای که پیش میاد من خبردار میشم، به هر نوعی که به من میرسد، گاهی حادثه رسیدنش به من این است مثل یک مثلا نعمتی است که به من هم رسیده و من هم الان بهرمند و از او دارم تناول میکنم، مثلا یا حادثه شنیدن است یا حادثه دیدن است. پس هر کدوم از ادراکات ما نسبت به هر حادثه‌ای که صورت بگیرد، اون حادثه مرتبط به من شده، حتی این که من خبر از او برای من پیش بیاد، اطلاعی از او پیدا کنم، این حادثه به من مرتبط شده. ارتباط حادثه با من فقط این نیستش که برسه با من در قد اون محاذات پیدا بکند، مقابل بشه با من که ببینم او را، لمس کنم او را، نه. حتی ممکنه حادثه‌ای در گذشته اتفاق افتاده، در آینده اتفاق می افتد، اما وقتی خبرش به من میرسد، موضع من در رابطه با این حادثه که آیا محبم یا مبغض، آیا طالبم یا متنفر، من رو به اون حادثه مرتبط میکند و این حادثه رو مرتبط با من قرار میدهد. پس هیچ حادثه ای نیست که مگر اینکه به انسان مربوط هست و اگر مورد ادراک انسان قرار گرفت و غافل نبود، خواب نبود، این حادثه در این انسان تأثیر خودشو میگذاره. بله، انسانی که غافل است مثل انسانی که خواب است. انسان خواب چقدر حوادث کنارش اتفاق میفته اما خبردار نمیشه. آیا خبردار نشدن این دلیل بر این است که این حادثه به این مربوط نیست؟ چرا؟ آمده، حادثه پیش آمده، زلزله پیش آمده، این از خواب بیدار نشده، از دست داده اون رو که باید از دست بده، ولی این بیدار نشده. وقتی که بیدار میشه میبینه هیچی نیست، اما این عکس العملی هم در حین حادثه نتونست داشته باشه چون خواب بود. انسان خواب و غافل، غافل مثل خواب است. کسی که غافل است حادثه ها پیش میاد، اما این عکس العملی در رابطه با حادثه ندارد. بله، وقتی میمیرند بیدار، استون این عالم ای جان غفلت است. دنیا اساسش بر غفلت است، دنیا بودنش. استون این عالم، ستون این عالم، استون این عالم ای جان غفلت است. هوشیاری این جهان را آفت است. یعنی اگر کسی هوشیار بود دیگه دنیا نیست، همینجا میشه آخرت. چون هوشیاری ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیات دارد، یعنی موت نیست. قفلت موت است، خواب موت است، که النوم اخو الموت، خواب در حقیقت نحوه ای از موت است، قفلت هم موت است. پس اگر با این نگاه انسان ببیند، همین عالم میشود آخرت باشد، به شرطی که انسان چی باشد؟ هوشیار باشد. هوشیاری به هر نسبتی که اینجا نسبت به حوادث و اوامر و نواهی پیش بیاد، دنیا رو آخرت کرده، چون اونجا دار حیات است و اینجا دار ممات است. درسته؟ با این نگاه که اینجا دار ممات است، او وقت انسان اگر نسبت به حوادث بی تفاوت گذشت شده دنیا، اگر متوجه بود به حوادث و اما، این میشه آخرت، این میشه بیدار، این میشه هوشیار، این میشه در حقیقت کسی که داره حرکت و سیر میکند و حوادث به او مربوط است. پس مربوط، حوادث به ما مربوط است. ما گاهی خوابیم از این بهرمند نیستیم. هر کدام از اینها میخواد به من فعلیتی بده، دارایی رو بده. من چشمم رو بستم و از این بهرمند نمیشم. این نیستش که این نیامده برای من، برای من آمده، من خودم رو پشت کردم و بهرمند نشدم. که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها، هر وادی به اندازه خودش بهرمند می شود. و این اندازه بیداریه، این اندازه بیداریه، نه این اندازه بزرگ بودن مادی باشد. دهان انسان در بهرمندی از انزل من السماء ماء، دهان انسان بیداریشه. به قدری که انسان بیدار است، دهانش بازتر است، بهرمندتر است. و از این انزل من السماء ماء که ماء حیات است، و تعبیر زیبا این است که ما حقیقت ولایت است، که این دیگه در روایات الا ما شاء الله داریم، که اون ماء معین شما ولایت است، ولی است، و لذا با هر چیزی با آب طاهر می شود، که هر چیزی با ولایت چی میشه؟ تطهیر می شود و اون باقی می ماند، بقا ذکر می شود. لذا تو هر جایی همین حسنات همه از باب چی هستن؟ ظهور ولایت هستن، که حالا او بحثش در جای دیگه آمده. لذا می فرماید که این حوادث کل ما یستقبله من الحوادث المتعلقه بها الاوامر و النواهی الالهی، همه اینها در حقیقت چی هستن؟ اوامر و نواهی متعلق هستن. و یخرج بها من القوه الى الفعل، اینو میخواد از قوه به فعل برساند. تتم له بذالک فعلیت جدیده، او وقت اگه فعلیت جدید ایجاد شد، فقط یه فعلیت نیست، بلکه چیه؟ هر فعلیت جدیدی آمادگی جدید برای بهره‌مندی جدید است. یعنی من وقتی یه پشت میکنم به یه امر الهی یا نهی الهی، یا از یه حادثه غافل میگذرم، فقط نسبت به یه حادثه غافل نشدم، فقط از یک امر و نهی محروم نشدم، بلکه چی شده؟ یه بابی از بهره‌مندی رو جلوی خودم بستم که این فعلیت جدید برای من ایجاد میکرد. فعلیت جدید سرمایه جدید بود، سرمایه جدید کسب جدید رو به دنبال داشت و تقاضای جدید رو به دنبال داشت. وقتی من این رو به دست نیاوردم، این سرمایه و این تقاضا پیش نیامده، و این سرمایه و تقاضا تو رتبه اول چند برابر میشود بهره‌مندیاش، توفیق. و اگر این پیش نیامد، دوباره اون چند برابر. همینجور انسان از دست داده. فکر نکنیم وقتی به یه حسنه میرسیم، یه حسنه رو از دست دادیم، یه بابی رو از دست دادیم. اگر با این انسان نگاه بکند، ببینید یه مثال ساده است که اگر شما در نظر بگیرید که یه حسنه انجام میدیم، تو روایت مثلا داره که قرض الحسنه چند برابر، مثلا 10 برابر، یا مثلا صدقه 10 برابر، قرض الحسنه 18 برابر مثلا در روایات ما وارد شده. این 18 برابر یعنی چی؟ 18 برابر یعنی این که انسان وقتی که قرض الحسنه میدهد، 18 برابر این توفیق سرمایه پیدا میکند، سرمایه ای که برای این آماده میکنه او رو برای کسب جدید. بگید شما دوتا، من نمیگم 10 تا، نمیگم فی کل سنبلت مع تهبه هفت شاخ خوشه و هر خوشه صد دانه هم هفت صد تار هم نمیگیم، والله و یضاعف هم نمیگیم، اینا رو هیچ کدومش هم نمیگیم، باغ رو هم نمیگیم که در حقیقت مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم کمثل جنت، مثل یه باغی میماند پایش که او به ربتن که باران به موقعی برو به اینم نمیگیم که هر تو این جنت هر درختی چندین هزار محصول میدارم، نمیگیم اینها رو هم، درسته؟ میگیم دو تا دیگه این اقلشه. اگر انسان یه عمل حسنه انجام داد مثل یه زاویه‌ای میمونه، دو ضلعی میمونه که در کنار هم قرار بگیرن، از این رأسی که شروع میشه این تبدیل میشه این یه عمل به دو عملی که توفیق پیدا میکند، که این دو عمل رو اگر انجام داد اون موقع توفیق چند تا عمل رو پیدا میکند؟ نه دیگه، اون اولی هم هست، اولی دائما داره توفیق ایجاد میکند، یک بار توفیق ایجاد نمیکند. دقت کنید اینا خیلی زیباست، هر لحظه هر عمل من، اگر گفتیم دو تا بیشترم نگفتیم، هر لحظه این عمل من داره توفیق دو عمل دیگر رو ایجاد میکند، درسته؟ برای لحظه بعد توفیق دو عمل، و اون دو عملی که شما محقق کردید هر کدام خودشون دوباره توفیق دو عمل رو، این حداقل دیگه. در لحظه دوم، لحظه اول یه عمل، لحظه دوم به صورت چی شد؟ توفیق دو عمل به اضافه این دوتا چهار تا شدن، تو لحظه بعدی میشه 6 تا، این چهار تا هر کدام دو در حقیقت به صورت میشه 8 تا و اونم 10، همینجوری مضاعف لحظه بعد رو لحظه بعد رو اگر تونستیم تصویر بکنیم، اون موقع یه عمل صالح رو از دست دادن چقدر از دست دادنه؟ اگر یه همچین وعده ای از جانب خدا داده شده، توانش در وجود انسان هم قرار داده شده است، استعداد و تقاضاش هم تو وجود انسان قرار داده شده است. انسان تو لحظات عمرش چقدر قدرت دارد برای عمل، لحظه به لحظه، اونم با این سعه، اونم نه فقط در عمر محدود مادیش، بلکه چی؟ انسان می تواند سنت گذاری هایی بکند که بعد از اینکه از دنیا می رود همه اینا اعمال او محسوب شه. هر کسی به این اقتدا می کند، به اصطلاح من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها، هر چقدر امام رحمت الله علیه یه سنتی گذاشتن، جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی هر کی تو این جمهوری اسلامی به کمالی میرسد فعلیتی و هر جای عالم از این بهره مند میشن و از این امیدوار میشن مؤمنان در سراسر عالم نسبت به این قدرت، همه اینها میشه عمل امام، در اینی که عمل اشخاص هست عمل امام هم هست. خب ببینید یه همچین توانی رو خدا در انسان قرار داده که نامتناهی است در کسب، که فعلیت نامتناهی رو به دنبال دارد. خب اینجا اینا میشه امتحان و ابتلا. پس از دست دادن یه عمل، یه امر و نهی، کوتاهی کردن، یه بابی رو از دست دادنه، نه یه عمل رو از دست دادنه. اینا خیلی زیر، اینا جزء سرمایه های وجود انسانه که یه عمل تو وجودش یک بابی از عمل است. بعد میفرماید که بله، و این کان راضیان، حالا اگر کسی با شقاوت برخورد کرد و این به صلاح براش تو هر به صلاح امر و نهی یا حادثه‌ای که پیش آمد این به شقاء بالاتری رسید، و این کان راضیان به ما اندهو مغرورن به ما یجدهو، اگر به این شقاوتش راضی شد، به این محرومیتش راضی شد، اگر اینجور نگاه کرد، فلیس ذلک الا مکرن الهی، یا این فکر کرد اینجا با خدا در افتاده، فکر کرد اینجا داره با خدا می جنگه، در حالی که این مکر خداست به او. یعنی کسی که شقی شد، این خودش با دست خودش مکر خدا رو برای خودش کار کرد، محقق کرد، و الا ارتباط با خدا تو دایره چیه؟ رحمت هست. اما معده‌ای که مسموم است، معده‌ای که مسموم کرد خودش رو، هر غذای نافعی برای معده چیه؟ اشتداد مسمومیت است، شدت مسمومیت است. لذا در قرآن در مورد قرآن دارد که قرآن شفا است و هدایت است، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا، همین آیه قرآن وقتی ظالم میخواند وجودش تبدیل به خسارت می شود، چون وجود او مسموم شده، معدهش، هاضمه فقط هاضمه بدنی نیست، اون نظام وجودی ما از جهت عملی، از جهت سعادت و شقاوت هم هاضمه دارد. هاضمه کسی که در رابطه با حوادث و اوامر و نواهی شقاوت پیدا کرد، هر حادثه تو وجود این تبدیل به شقاوت می شود، هر امر و نهی تو وجود این تبدیل به شقاوت و افتادن شدیدتر، سقوط بالاتر می شود. فلیس ذلک الا مکر الهی فانه یشقیهم بعین ما. شقاوت اینها رو خدا اضافه از جای دیگری نمیده، قدرت الهی این است. همچنان که سعادت متن امر و نهی است، متن حادثه است، شقاوت هم متن حادثه و متن امر و نهی است. خود این شخص شقاوتش همون کاری است که خودش میکند، نه کاری که به سرش میاد، همون کار شقاوت است. لذا به این گاهی خوشنوده، یعنی به شقاوتش هم خوشنوده. و یخیب و سعیهم فی ما یظنونه فوزن لانفسهم، همون جایی که فکر میکرد فوز است، همون میشه یخیب و سعی، که سعیش چی میشه؟ ناامید کننده میشه براش و نتیجه نمیدهد. قال تعالی و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، چون هر مکری در مقابل مکر از بیرون اعمال می شود، ولی خدای سبحان مکر خدا در رابطه با افراد مکار از درون خودشون محقق می شود، نه از بیرون. لذا خیر الماکرین است. هر مکری از بیرون اعمال می شود، یعنی وقتی که یک کسی به من نارو می زند، من اگه می خوام مقابله بکنم با او، باید من به او نارو بزنم. اما خدا میگه همون نارو زدن اون مکر خودش علیه خودش، مکر من علیه اون همونه، نه چیز دیگری من در مقابلش جزایی بخوام بدم. خود عمل او، خود فکر او، خود کار او مکر منه. این دیگه انسان رو مضطر میکنه، چاره نداره، نمیدونه چی کار بکنه. یعنی اگر یه موقع کسی مکر بیرون باشه، میگه یه حافظی برای خودم درست میکنم، یه مانعی ایجاد میکنم که این مکر بهم نرسه. اما مکر وقتی از درون شد، دیگه حائل نداره، مانع نداره، کاری نمیتونه راجبش بکنه. ببینید چقدر والله خیر الماکرین. چرا والله خیر؟ چون همون فعلش میشه مکر خودش، همون فکرش میشه، همون فعلش میشه مکر خدا نسبت به او، همون فعل و فکر خودش. لذا اینجا دیگه انسان قدرت منعی براش نیست. قال تعالی و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین و لا یحیق المکر السیئ الا به اهله. هر کسی داره مکر میکنه، مکر رو به خودش کرده و به اهل خودش برمیگرده، به خودش. و لا یحیق المکر السیئ الا به اهله، بر نمیگرده مگر به خودش. لیمکرو فیها و ما یمکرون الا به انفسهم، اینا مکرشون به خودشونه. و ما یشعرون، در حالی که فکر میکنن دارن به دیگران و به خدا مکر میکنن. وقتی چشم باز شه ببینه انسان خودش خودش رو از پا در آورده، این خیلی عذابش علیم تره از اون جایی که ببینه دیگری اینو از پا در آورده. انسان ببینه با دست خودش بچه خودش رو کشته، چقدر سخته، دیگه از ذهنش نمیره تا وقتی که ببینه دیگری این کار رو کرده بود، حالا عمدن یا سهوًا. یه تشفی برای خودش میمونه که انتقام میگیرم، درسته، اما اینجا چیکار باید که انتقام بگیره؟ انتقامش هم باز علیه خودش میشه، اون وقت خودش باید انتقام بگیره. یعنی عملش علیه خودش بود، انتقامش هم باید چی بشه؟ باز علیه خودش بشه. یعنی از دو بار این مسئله براش ایجاد در حقیقت علم میکند. لیمکرو فیها و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ما به اینها مهلت میدیم، استدراج میدیم، به اینها فرصت میدیم. من حیث لا یعلمون، اونجایی که فکر میکردن که این عمل رو ما کردیم بدی رو، اما ببین هیچ عقابی هم نیامد، معلوم میشه خبری نیست. میگه همین استدراجشونه که اینها همون جایی که فکر میکردن که پیروز شدند، همون جا جایی بود که شکست خورده بودند. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. این سنت استدراج بود، اینم سنت املاس که و املی لهم، ما به اونها سنت املا و امهال و مهلت رو میدیم. ان کیدی متین فما یتبجه به المغرور الجاهل. تبجه با جیم و هجیمی یعنی شادمان شدن. فما یتبجه به المغرور الجاهل به امر الله، این جمله رو به اصطلاح متصل به هم بخونید. فما یتبجه به المغرور الجاهل به امر الله که انه سبق ربه فیما اراده منه بالمخالفت و تمرد. اینجا مکس کنید. کسی که فکر میکرد مغرور جاهلی که خوشحال بود از اینکه تونست بر خدا سبقت بگیره نسبت به امرش، یعنی انجام نداد، نهی رو اطاعت انجام داد، امر رو در حقیقت تخلف کرد. این کسی که اینجوری بوده بالمخالفت و تمرد، فانه یعینه علی نفسه فی ما اراده، خدا او رو اعانه کرده بر خودش، شخص رو اعانت کرده بر خودش، علی خودش. آدم ندانه شمشیر رو بلند کنه بزنه تو گردن خودش رو بزنه، اعانه میکنه خدا شخص رو علیه خودش. تعبیر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یکی از مصادیقش هم لا حول عن المعصی، خدا یا تو وقتی من میخوام معصیت بکنم حائل میشی بین من و معصیت، اما گاهی منو رها میکنی. لا حول عن المعصی ولا قوت الا بالله، اونجایی که طاعت تو قدرت دادی، اونجایی که معصیت میخواستم بکنم تو مانع شدی، و الا من در حقیقت میل داشتم، تو من رو ذهنم رو منصرف کردی، یا اگر ذهنمم بود مانع عملی ایجاد کردی، درسته؟ اون وقت اونجایی که خدا حائل نشه، رها کنه انسان رو. این اعانه خدا یعنی این، نه اعانه خدا یعنی معصیت رو برای این چیکار بکنه؟ پیش بیاره. خدا ظال به معنای ابتدایی نیست، لذا تعبیر این که فانه یعینه علی نفسه فی ما اراده، حائل نمیشه خدا بین این، رها میکنه، این میشه اعانت. قال تعالی ام حسب الذین یعملون السیئات، اینم خیلی صریحه، گمان میکنن کسانی که سیئه مرتکب شدن، ان یسبقونا، بر ما سبقت گرفتن، تو معصیت تونستن بر ما غلبه بکنن. ان یسبقون یعنی غلبه کردن بر ما، خدا میگه این که معصیت کرد یعنی فکر میکنه تونسته بر ما غلبه. سا اما یحکمون، این حکم بدیه که میکنن، چون دارن خودشون علی خودشون ریشه خودشون رو قطع میکنن. بله، و ما نحن مسبوق، خدا هیچگاه در حقیقت چیه؟ مسبوق نمیشود از جانب دیگری، خدا خودش مسبوق بر همه است، کسی در سابقه بر هم است، کسی نمیتونه بر خدا سبقت بگیرد، مسبوق نیست خدای سبحان. خلاصه این جوریه که کسی بتونه در حقیقت بر خدا سبقت بگیرد و سابقه بر خدا بشود، خدا سابق است. لذا میفرماید که و من اعجب الآیات فی هذا الباب قوله تعالی فلله المکر جمیعا. این فلله المکر جمیعا یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر مکری داره میکنه این مکر خداست. این فکر کرد داره علی خدا مکر میکنه، اما این کسی هم که اهل مکر نباشد خدای سبحان مکری با او ندارد. فلله المکر جمیع المکر، پس هرچی مکارتر مغلوبتر، هرچی مکارتر داره ریشه خودشو بیشتر میزند. فلله المکر جمیع. بعد ایشون دنبالش میفرماید که دیگه حالا مثل که فرصت گذشته، حالا این بحث یه بحث بسیار جالب و زیبایی است که بعد از این ایشون بیانش این است که نکته دقیق این است، هر عملی یا نسبت به شیطان پیدا میکند این عمل میشه وسوسه، همین عمل میتواند نسبت به خدا پیدا بکند میشود وحی، میشود در حقیقت الهام الهی، همین عمل میتواند نسبت به ملک پیدا کند میشود تأیید و تسدید، همین عمل تو ارتباطات مختلف بر اساس نگاه و فکری که اون شخصی که داره رابطه برقرار میکند، همین عمل نسبتهای مختلفی پیدا میکند. وسوسه جای دیگری نیست، تأیید جای دیگری نیست، الهام جای دیگری، همین رابطه است، بستگی به نگاه من دارد که این رو چجوری مرتبط میکنم. یه بحث بسیار عالی است که اینا بحث های معرفت نفسی است، یعنی این مباحث اون جلوه های معرفت نفسی است که همه به درون انسان برمیگردد و هر چی که در بیرون به عنوان آفاق دیده میشد با این نگاه به درون برمیگردد و از درون نشأت میگیرد. ان شاء الله خدا توفیق عمل به اوامر و نواهیش رو به ما بدهد، توفیق صبر و شکر در حوادث رو روزی همه ما بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. قدرت بر گناه رو خدا نداده، به انسان قدرت داده، به انسان قدرت داده، انسان می تواند این رو در گناه مصرف کند. این هدایت تشریعی، پس نگیم قدرت بر گناه ببینید نگیم قدرت بر گناه رو خدا داده، نگیم مکر رو خدا قدرتش رو داده. خدا قدرت در حقیقت به انسان داده چاره اندیشی کند برای کمال، اما این چاره اندیشی برای کمال رو اگر کسی با در حقیقت شیطنت به کار برد میشه مکر. عرض کردم که اون واقعه نسبتش اسمش مکر نیست و گناه نیست. تو لحاظ تکوین اسمش مکر و گناه نیست، بلکه تو نظام تکوین اسمش چیه؟ توانایی است. اون توانایی رو خدا داده. اما وقتی میشه مکر، میشه ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. این نسبت رو خودش ایجاد کرده. بله. سلام علیکم، شما خوبه؟ سلام شما. بسم الله. فرمایید فرمایید. بله گوشم با شما. بله برای همین مؤمنین، حتی انسان عملی رو براش توفیق پیدا میکنه، نماز ساده رو میخونه، نحوی از ایصال الی المطلوبه. همین هر توفیقی براش ایصال الی المطلوبه، هر عملی که موفق میشه، از هر معصیتی که انسان در امان میمونه یه ایصال الی المطلوبه. یعنی لحظه به لحظه انسان ایصال الی المطلوب، یعنی امام دستشو گرفته داره میبره، محقق داره میشه. دستش مدرد بس دستش مدرد نه عمل کردن به احکام تشریع میشه. عمل کردن به احکام تشریع نشان دهنده ایصال الی المطلوبه، نه خودش ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب امام است که انسان رو داره میبره. وجعلناهم ائمه یهدون بامرنا، که اینها میبرن. لذا توفیقی که ارنا مناسکنا، خدایا دست ما رو بگیر ما رو ببر ابراهیم خلیل، نه به ما بگو. دقت میکنید؟ به ما بگو نمیگه، ارنا نمیگه بگو برای ما، میگه ارنا، بگیر ما رو، دستمونو ببر. یعنی توفیق عمل رو به ما بده. توفیق عمل ایصال الی المطلوبه. توفیق عمل ایصال، یعنی اگر انسان یه عملی رو موفق شد، باید احساس بکنه که امام دستشو گرفت برد رسوندش تو اینجا. یعنی احساس ارتباط با امام رو تو اونجا بکند. این خیلی زیباست که اونجا ببینه امام بردش. اگر یه جایی میخواست معصیتی بکند موفق نشد، یقین کنه به بداند که امام مانع ایجاد کرد برای اینکه به عمل. اما اونجایی که موفق یا موفق نگیم، اونجایی که براش معصیتی پیش میاد، امام دستش رو از دست این رها کرد، یعنی این دستش رو از دست امام رها کرده، یعنی اونجا در دستش در دست امام نبود و لذا رها شده بود. بله بله دیگه. و من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل انکم، که در حقیقت من اراد الله بدع بکن، میخواد جلو بره باید با شما بره. و من وحده قبل انکم، کسی که توحید رو هم به واسطه شما مقبول، یعنی دست شما دستشو بگیرید ببرید. منتها اونا دست گرفتنشون دائمه، ما دستمونو میکشیم، ما خودمون، ولی ما داریم، ولی ما خودمون رو خارج میکنیم. با این خارج شدن ما خودمون دستمون رو میکشیم و داریم خارج میشیم، و الا اونا دستشون دست رحمت الهی است که دائمی است. التماس دعا از امر رو دید، اما یه موقع امر تکوینه، نه دیگه، امر وقتی که میاد تکوین تشریع میشه. یعنی ابراهیم حرکت کرد، چرا؟ عمر حکم تشریع میشه. وقتی حکم تشریع اختیاراً به معنای این که عمل به تشریع کرد، ایوب سلام الله علیه واقع پیش آمد براش.
برای ایوب ساده‌تر بود؟
نه، نمیخوایم الان ساده‌تر و پیچیده‌تر رو بگیم. دو مدل رو داریم میگیم. داریم الان نمیخوایم ساده‌تر یا پیچیده‌تر رو بگیم. اینو نگفتیم اصلا. داشتیم میگفتیم دو مدله. نه، اونجایی که یعنی ابتلا عظیم‌تر میشود. یه موقع به ایوب میگفتن ایوب فرزنداتو بکش. این سخت‌تر بود یا زلزله اومد فرزنداش مردن؟ کدوم سخت‌تر بود؟ 12 تا فرزندش یک شب زلزله اومد از دنیا رفتن. این حادثه بود، اختیار این نبود. اما به ابراهیم میگن برو با دست خودت فرزندتو بکش، این سخت‌تر نیست؟ پس این اختیار در اینجا منشأ عمل ارادی دخیل در کار باشه، چون امر تشریعیه. در اونجا امر تشریعی نبود، در اونجا تکوین بود، ولی اثر تکوین تشریع بود که رضایت ایوب بود، که گفت اینا امانت خدا بودن، من مدت هاست منتظر بودم تحویلشون بدم که سالم تحویل بدم. شکر خدا که امانتش رو از من گرفت، آرام شدم در این که این امانت خیلی سخته. حرف زدن اینجوری اونم بعد از خلاصه از دست دادن 12 فرزند پسرش رشید عالی. خیلی سخت، ولی تکوینی بود که براش، ولی به ابراهیم میگه برو از اینجا حرکت کن، برو به پسرت هم بگو، بهش هم بگو میخوام سرتو ببرم، با دست خودم میخوام سرتو ببرم. اونم میگه که خلاصه بله ستجدنی ان شاء الله من الص. اونجا هم داره که قبلش هم آیه قبلش هم زیبا، یا و ابد اف الما تو ما ستجدنی ان شاء. خیلی عجیبه دو طرفش ان شاء الله. او توبه بود دیگه، آره اونم در اثر یه گناه بود، حالا مال ابراهیم در اونا گناه، وگرنه اگر توبه نکنید اونا میترسیدن عذاب الهی براشون نازل شد، همچنان که دیده بودن بر فرعونیان نازل شده بود، مدتی نگذشته بود، میدانستن که غرق امکان پذیره اگر قهر الهی بیاد، و موسی قهر کرده بود با اینها، و لذا میدانستن اگر این کارو نکنن چی میشه، عذاب بالاتر همشون، لذا تن دادن به این، اختیارن تن دادن، اما اختیاری که از یک مثل اینکه کوه رو بالا سرشون گرفته بود که در حقیقت سجده کنی تور رو، اینا سجده میکردن از زیر چشم نگاه میکردن که ببینن اگه رفته بلندشن. التماس دعا دارم.